ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ. سلام به صبح و روشنای صبح.
در روشنای صبح
به نام خدا، کلام را با نام تو آغاز می کنیم، ای آمرزنده، ای لطیف، ای کریم. مؤمنان گرامی، گوش جان می سپاریم به کلام وحی، سوره نمل، آیات 56 تا 63 با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون صدق الله العلي العظيم.
ترجمه دکتر غلام علی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولی پاسخ قوم او تنها این بود که گفتند خاندان لوط را از شهرتان بیرون کنید، چون اینان جماعتی هستند که ادعای پاک بودن دارند. اما ما او و خاندانش را نجات دادیم، به جز همسرش که مقدر کرده بودیم در شمار بجاماندگان باشد، و بر سرشان بارانی باریدیم و بدا باران هشدار داده شدگان. بگو سپاس و ستایش خدای راست و سلام بر بندگان او که برگزیده اویند. آیا خداوند بهتر است یا آنچه با او شریک میگیرند؟ آیا بت‌ها بهترند یا آن کس که آسمان‌ها و زمین را آفریده و برای شما از آسمان آبی فرود آورده و ما با آن آب باغ‌های خرم رویانده ایم؟ باغ‌هایی که رویاندن درختان آنها از توان شما بیرون بود. آیا با الله معبودی هست؟ اما اینان مردمی هستند که از حق روی می‌گردانند. یا آن کس که زمین را جای آرامش کرده و در شیارهای آن رودها پدید آورده و در آن کوه‌های استوار نهاده و میان دو دریا حائلی نهاده، آیا با الله معبودی هست؟ اما بیشتر آنان نادانند. یا آن کس که دعای درمانده ای را که او را بخواند اجابت می کند و دفع بلا می کند و شما را در زمین جانشین پیشینیان می سازد، آیا با الله معبودی هست؟ چه اندک پند می پذیرید. یا آن کس که شما را در تاریکی های خشکی و دریا هدایت می کند و آن که بادها را پیشا پیش باران رحمت خود به مجد می فرستد، آیا با الله معبودی هست؟ خداوند از آن چه با او شریک می گیرند والاتر است.
خدایا با نام تو آغاز می کنم شروع هر لحظه را، ای که زیباترین علت هر آغاز تویی. امروزم را با تلاش و مهربانی به تو می سپارم، یار و یافرم باش ای بزرگترین.
بسم الله و بالله.
بسم الله و بالله.
با کلمه بسم الله مقالت پناه جویان از خطا آغاز می کنم امروز، آغاز این روز هفته را.
یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین. ای خدای دو عالم، تو را با بی همتاترین نامت خواندم، بس تو تمنا دارم
از نافرمانی خود بازم دار و یاریم دهی تا سزاوار پاداش تو شوم. سینم را به کتاب خود گشایش دهی و گناهانم را با تلاوت آن فرو ریزی و آنان را که با من انس دارند از من هراسان نکنی. آمین یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
آمین یا رب العالمین.
به نام خدا، خالق امید، عشق، دوستی، آفریننده صبح و زندگی. هموطنان، مردم خوب و نازنین ایران زمین، سلام. صمیمانه در کنار شما هستیم با همکاری تهیه کننده فریده گودرزی. صدا بردار فائز بازی. ارتباطات ابوالقاسم مظاهری. گوینده بنده وجیه حسینیان. هماهنگی فروزان امیدی. برنامه‌های رادیو فرهنگ تقدیم میشه روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. و ما برنامه‌های امروز تا ساعت 14 دو بعد از ظهر. ابتدا 6:15 دقیقه بامداد از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه بدون تاریخ باشید. بعد از اون 6:30 دقیقه بامداد مثل هر روز میشنویم برنامه زندگی صبح به وقت فرهنگ رو. 7:52 دقیقه میان برنامه گفتارش. ساعت 8 همکارانمون از واحد خبر در خدمت شما خواهند بود. 8:30 دقیقه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه اتاق فرهنگ باشید. ساعت 9 برنامه زنده 7 کوچه رو خواهید شنید. قبل ساعت 9 8:55 دقیقه میان برنامه گفتارش رو خواهیم داشت. ساعت 10 نوبت میرسه به برنامه کتاب بان. 10:30 دقیقه دیگر همکارانمون از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با برنامه زنده مجله نیمروز در خدمت شما هستند. 11:25 دقیقه میان برنامه گفتارش. حریر سخن رو میتونید ساعت 11:30 دقیقه بشنوید. ساعت 12 دولت بیدار تقدیم میشه. 12:15 دقیقه نوبت میرسه به برنامه نمایش فرهنگ. 12:45 دقیقه چاپ اول و 13:30 دقیقه هم هفتانه. با آگاهی شما دوستان محترم رادیو فرهنگ برسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:11 دقیقه است. انشالله فرصت بفرمایید برنامه ریزی بکنید و شنونده بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ باشید. صبح بخیر میگیم خدمت همه شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ و از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه بدون تاریخ باشید.
بدون تاریخ. بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ. ستارخان با نام اصلی ستارخان قرداغی از سرداران جنبش مشروطه ایران ملقب به سردار ملی است. زنده نام ستارخان با ایستادگی در برابر نیروهای دولتی ضد مشروطه در تبریز جانفشانی‌های بسیاری کرد. در بدون تاریخ امروز به مرور زندگی و احوال ستار قرداغی معروف به ستارخان و سردار ملی خواهیم پرداخت. ستار قرداغی سومین پسر حاج حسن قرداغی در 28 مهر سال 1245 خورشیدی در یکی از روستاهای ورزقان در آذربایجان به دنیا آمد. ستارخان در مقابل قشون عظیم محمد علی شاه پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی و تعطیلی آن که برای طرد و دستگیر کردن مشروطه خواهان تبریز به آذربایجان گسیل شده بود، ایستادگی کرد و بنای مقاومت گذارد. ستارخان مردم را ضد اردوی دولتی فراخواند و خود رهبری آن را بر عهده گرفته و به همراه سایر مجاهدان و باقرخان معروف به سالار ملی مدت یک سال در برابر قوای دولتی ایستادگی کرد و نگذاشت تبریز به دست طرفداران محمد علی شاه بیفتد. اختلاف ستارخان با شاهان قاجار و اعتراض به ظلم و ستم آنان به زمان کودکیش برمی گشت. ستار در جوانی به جرگی لوتیان یا جوامردان و یا اهل فتووت محله امیرخیز تبریز درآمد و در همین زمان در حالی که به دفاع از حقوق طبقات زحمتکش برمی‌خواست با مامورین محمد علی شاه در افتاد و به ناچار از شهر گریخت و مدتی به عیاری مشغول شد. اما در واقع ستارخان از ثروتمندان می‌گرفت و به فقرا می‌داد. ستارخان بعد از این ماجرا با میانجیگری پاره‌ای از بزرگان به شهر آمد و به کار خرید و فروش اسب پرداخت. ستارخان به درستی و امانتداری در تبریز شهرت داشته. به همین دلیل مالکان حفاظت از اموال خود را به ستار می سپردند. ستارخان هیچگاه درس نخواند و سواد خواندن و نوشتن نداشته. اما هوش آمیخته به شجاعت و مهارت در فنون جنگی و اعتقادات مذهبی و وطن دوستیش او را یگان قهرمان آزادی ایران کرد. ستارخان در مدت 11 ماه استبداد صغیر یعنی 31 خرداد 1287 خورشیدی رهبری مجاهدین تبریز، ارامنه و قفقازی‌ها را بر عهده داشته و مقاومت شدید و طاقت فرسای اهالی تبریز در مقابل 35 الی 40 هزار نفر قشون دولتی با راهنمایی و رهبری ستارخان انجام گرفت، به طوری که شهرت او به خارج از مرزهای کشور رسید و در قالب جراید اروپایی و آمریکایی هر روز نام ستارخان با خط درشت ذکر می‌شد و درباره مقاومت‌های سرسختانه او مطالبی منتشر می‌شد.
پس از ماها محاصره تبریز، قوای روسیه با موافقت دولت انگلستان و محمد علی شاه از مرز گذشت، به سوی تبریز حرکت و راه جلفا را باز کرد. ستارخان و دیگر مجاهدین تبریز که به شدت از روس‌ها متنفر بودند، برای رفع بهانه تجاوز روس‌ها تلگرافی به این مضمون به محمد علی شاه فرستادند. شاه به جای پدر و توده، به جای فرزندان است. اگر رنجشی میان پدر و فرزندان رخ دهد، نباید همسایگان پا به میان گذارند. ما هرچه می‌خواستیم از آن در می‌گذریم و شهر را به اعلی حضرت می‌سپاریم. هر رفتاری که با ما می‌خواهند بکنند و اعلی حضرت بیدرنگ دستور دهند که راه خاروبار باز شود و جایی برای گذشتن سپاهیان روس به ایران باز نماند. محمد علی شاه پس از دریافت این تلگراف به نیروهای دولتی دستور ترک محاصره داد، اما روس‌ها به پیشروی ادامه دادند و وارد تبریز شدند. ستارخان حاضر به اطاعت از دولت روس نشد. در منابع ذکر شده است که ستارخان به کنسول روس پاختیانوف که می‌خواست پرچم روس را خود به سردر خانه ستارخان بزند و او را در حمایت دولت روس قرار دهد گفت: جناب کنسول، من می‌خواهم 7 دولت زیر سایه بیرق ایران باشد. شما می‌خواهید من زیر بیرق روس بروم؟ هرگز چون این کاری نخواهد شد. ستارخان که طرفداری مراجع تقلید شیعه را پشت سر خود می دید، برای مبارزه تقویت روحی می شد و همواره می گفت: من در پی اجرای احکام حجج و علمای نجف، به خصوص آخوند خراسانی هستم. علمای نجف نیز در عصر استبداد صغیر تعدادی از علما و طلاب را برای تقویت جبهه تبریز به این ناحیه گسیل کردند که مشهورترین آنها آیت الله سید علی تبریزی، مشهور به سید علی داماد بود، که به همراه خود میرزا احمد خان امارلویی و تعداد دیگر را به همراه داشته. به دلیل ظلم و دسیسه‌های دولت روس و بنا به درخواست تهران، ستارخان مصمم شد به تهران برود. شاید هدف دولت مشروطه از این اقدام که به بهانه تجدید از ستارخان و باقرخان صورت گرفته بود، در واقع کنترل آذربایجان و خلع سلاح مجاهدین تبریز بود. روز شنبه 28 اسفند سال 1288 خورشیدی، در شب عید نوروز، جمعیت زیادی از مردم و رجال شهر از جمله یپرومخان ارمنی برای وداع با ستارخان و باقرخان جمع شدند و آنها در میان هلهله جمعیت از منزل خود بیرون آمدند و به سوی تهران حرکت کردند. در بین راه نیز در شهرهای میانه، زنجان، قزوین و کرج، استقبال باشکوهی از ستارخان و باقرخان، این دو مجاهد آزادی، به عمل آمد و هنگام ورود به تهران نیمی از شهر برای استقبال به مهرآباد شتافتند و در طول مسیر چادرهای پذیرایی آراسته با انواع تزئینات و طاق نصرت‌های زیبا و قالی‌های گران قیمت و چلچراغ‌های رنگارنگ گستردند. در سرتاسر خیابان‌های ورودی شهر تابلوهای زنده باد ستارخان و زنده باد باقرخان مشاهده می‌شد. تهران آن روز سرتاسر جشن و سرور بود. ستارخان پس از صرف نهار مفصلی که در چادر آذربایجانی‌های مقیم تهران تدارک دیده شده بود، به سوی محلی که برای اقامتش در منزل صاحب اختیار، محلی در خیابان سعدی کنونی در نظر گرفته بودند، رهسپار شدند. از میدان توپخانه و خیابان لاله‌زار تا باغ شاه تمام پشتبان‌ها، خیابان‌ها و دکان‌ها زن و مرد ایستاده بودند. سرداران مدت 1 ماه مهمان دولت بودند، اما به دلیل وجود سربازان و کمی جا، دولت محل باغ اتابک، محل فعلی سفارت روسیه را به اسکان ستارخان و یارانش و محل اشرت‌آباد را به باقرخان و یارانش اختصاص داد. پس از چند روزی که نیروهای هر دو طرف در محل‌های تعیین شده اسکان یافتند، مجلس طرحی را تصویب کرد که به موجب آن تمامی مجاهدین و مبارزین غیر نظامی از جمله افراد ستارخان و خود او می‌بایست سلاح‌های خود را تحویل دهند. این تصمیم به دلیل بروز حوادث ناگوار و ترور سید عبدالله بهبهانی و میرزا علی محمد خان تربیت از سران مشروطه گرفته شده بود. اما یاران ستارخان از پذیرفتن این امر خودداری کردند. به تدریج مجاهدین دیگری که با این طرح مخالف بودند به ستارخان و یارانش پیوستند و این امر موجب هراس دولت مرکزی شد. سردار اسعد به ستارخان پیغام داد که به سوگندی که در مجلس خوردید وفادار باشید و از عواقب وخیم عدم خلع سلاح عمومی بپرهیزید. بعد از ظهر دوشنبه 16 مرداد سال 1289 خورشیدی، قوای دولت مشروطه که جمعاً 3000 نفر می‌شدند، به فرماندهی یبرومخان ارمنی، یار قدیمی ستارخان در تبریز و رئیس نظمیه وقت، باغ اتابک را محاصره کردند. و پس از چند بار پیغام، نظامیان به باغ هجوم آوردند و جنگ بین قوای دولتی و مجاهدین آغاز شد. در این جنگ، قوای دولتی از چند عراده توپ و 500 مسلسل 60 تیر استفاده کردند و به فاصله 4 ساعت 300 نفر از افراد حاضر در باغ کشته شدند. ستارخان راه پشت بام را در پیش گرفت، اما در مسیر پله‌ها در یکی از راهروهای عمارت تیری به پایش اصابت کرد و مجروح شد و قادر به حرکت نبود. اندکی بعد قوای دولتی او را دستگیر کردند و به منزل سمسام و سلطنه بردند و خود و اتباعش ناچار به خلع سلاح شدند. بعد از این وقایع ستارخان خانه نشین شد و پزشکان حاذق برای مداوای پای او تمام تلاش خود را کردند. بر اثر اصابت گلوله هر دو استخوان ساق پا شکسته بود و زخم دچار عفونت بود. دو بار پزشکان معالج لقمان و دوله، حسین خان نظام الحکما و دو پزشک خارجی اقدام به عمل جراحی و تمیز کردن زخم کردند و پس از مدتی شکستگی و زخم بهبودی نسبی پیدا کرد و ستارخان سردار ملی با وجود کوتاهی پا می توانست با عصا راه برود. ستارخان پس از این واقعه نزدیک به 4 سال زندگی کرد و در 25 آبان سال 1293 خورشیدی در تهران درگذشت. مزار ستارخان در حرم عبدالعظیم حسنی واقع شده است. فیلم سینمایی ستارخان درباره جنبش مشروطه و به کارگردانی علی حاتمی و نقش آفرینی علی نصیریان در نقش ستارخان در سال 1351 ساخته شد. به پاس کوشش‌های ستارخان در جنبش مشروطه پس از انقلاب سال 1357 خیابانی در غرب تهران به نام او نامگذاری شد. همچنین تندیس‌ها و بناهای یادبود دیگری نیز در تهران و دیگر شهرهای ایران به یاد او برپا شده است. در سال 1391 نیز یک فیلم مستند با نام عیار مشروطه که یک واگویی از زایش تا درگذشت ستارخان است از سوی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شد. نامش سنده، یادش مانا و راهش پر ره رو. در پایان شنونده ترانه‌ای باشید با نام ستارخان با صدای سالار عقیلی. این ترانه تیتراژ سریال ستارخان بوده است.
تو ای بحت تاریخ ایران زمین، که عاشق کشی حق نبود این چنین. تو سردار جان بر کف خاک من، تب بغض حسرت کشان در کمین. ابهت صلابت ردای تو بود، که مشروط خواهی صدای تو بود. همیشه که مرگ آخر قصه نیست، که ایستاد مردن بقای تو بود. تو سردار قلب اسیران شدی، تو سوز نفسهای ایران شدی. چه کردی تو با غیرت خون خود، تو جان دادی و جان جانان شدی. تو سوز نفسهای ایران